أأتقتم أن تقدموا بين يدي نجويكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. والله خبير بما تعملون.
ره پویان کلام خداوند تبارک و تعالی، برنامه رحل نور را از شبکه رادیویی قرآن در اینجا به پایان میبریم، با این امید که دست امیدمان همچنان به دامن قرآن و روحمان به نسخه آن درمان و آفتاب روشنی بخشش از چشم و دلمان پنهان مباد.
رادیو قرآن، رادیو قرآن، صدای زنده بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر.
ما یه نگاهی که میتونیم به آیات قرآن داشته باشیم، نگاه ساختارمند هست.
نخستین گام در ترجمه یک متن، خب شناخت واژه است.
در هدف گذاریمون چه نوع ترجمه‌ای می‌خوایم حاصل بکنیم؟
من می‌خوام بگم آیات قرآن و حتی آیاتی که درش اخافه‌ای هست، در واقع باید با نگاه مهربانانه ترجمه کنیم که مخاطب ما احساس کنه که خدا داره انذار میده قشنگ.
کارگاه ترجمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن. با برنامه کارگاه ترجمه همراه شما هستیم. در مجموعه برنامه‌های گذشته به ترجمه سوره های جزء 30 قرآن کریم پرداختیم و از این برنامه وارد جزء 29 می شویم و اولین سوره انتخابی ما سوره مبارکه ملک است که تک تک آیات مورد بررسی دقیق صرفی، نحوی، لغوی، بلاغی و تفسیری قرار می گیرد و تمام ترجمه های معتبر با شکل مقایسه ای نیز بررسی می شود و در نهایت برای هر آیه ترجمه‌ای همدلانه در عین حفظ مبانی کلامی و رعایت اصول حاکم بر دین ارائه می شود. در برنامه امشب کارگاه ترجمه آیه اول سوره مبارکه ملک را بررسی می کنیم تا بتوانیم به ترجمه مناسبی از این آیه دست یابیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیده الملک و هو على كل شیء قدیر.
همانطور که می دانیم سوره مبارکه ملک از سوره های مکی قرآن کریم است و بررسی آیات این سوره نشان از آن دارد که دو محور اصلی سوره باور به توحید در ربوبیت و معاد است. مفسران در آیه اول روی مفهوم تبارک و ملک متمرکز شده اند و این گونه بیان می کنند که تبارک تنها به صورت ماضی به کار می رود و دلالت بر کثرت دارد و به معنای والا مقام، عظیم القدر، پربرکت و زوال ناپذیر هم آمده است و جمله الذی بیده الملک از آنجا که مطلق است شامل تمامی ملک ها می شود و این تعبیر یعنی خدایی که ملک به دست اوست استعاره به کنایه است. می خواهد به طور کنایه از کمال تسلط خدا بر ملک خبر دهد و بفهماند آنچنان ملک در مشت اوست که به هر نحو بخواهد در آن تصرف می کند. و در روایات این نکته مورد تأکید است که قید پرتکرار و هو علی کل شیء قدیر 33 مرتبه در قرآن کریم تکرار شده و در تمامی آنها بر قدرت مطلقه و با دوام الهی تأکید شده است.
تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر.
خلاصه ای از نظر مفسران و علمای علم لغت را با هم مرور کردیم و اکنون کارشناسان برنامه کارگاه ترجمه حجت الاسلام محمد شیخ الاسلامی، دکترای عرفان اسلامی، حجت الاسلام سید علی کشفی، سطح 3 حوزه و سرکار خانم مریم فولادی، دکترای ادبیات عرب در استودیو حضور دارند و به اتفاق گفتگوی این بزرگواران رو درباره بررسی ترجمه آیه اول سوره مبارکه ملک میشنویم.
کارگاه ترجمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشوقتیم که خداوند این توفیق رو به همون داد که با برنامه کارگاه ترجمه مجددن در خدمت شنوندگان محترم و عزیز رادیو قرآن باشیم. از این برنامه به لطف خدا وارد جزء 29 میشیم و سعی میکنیم که به توفیق الهی سوره های جزء 29 رو به ترجمهش بپردازیم. سوره ملک رو با هم آغاز میکنیم و آیه اول از سوره ملک رو سعی میکنیم که در مورد ترجمهش و آنچه که مرتبط با ترجمه این آیه میشود بهش پرداخت بپردازیم تا انشاءالله نهایتاً به یک ترجمه مناسب و متناسبی از آیه اول سوره ملک برسیم انشاءالله. از سرکار خانم فولادی خواهش میکنم که ترجمه معمول از آیه اول سوره ملک رو برای ما بخونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ترجمه معمول از آیه اول از سوره ملک. بزرگوار و خجسته است آنکه فرمان روایی به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست.
تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر.
خب جناب آقای کشفی، در خدمتون هستیم. بحث تفسیری از مجموعه سوره ملک و حالا آیه اول اگر نکته‌ای داره در خدمتون هستیم، بفرمایید.
آیه اول می‌فرمایند به این که تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. مسئله اولی که مفسرین در توضیحش صحبت کردن و چه بسا کمی اختلاف هم در رابطش باشه، واژه تبارک است. فعل ماضی است و از ماده برکت گرفته شده و حالا برخی گفتن ریشهش برک هست که به سینه شتر گفته میشه و یک معنای دوام و زوال ناپذیری عرب از این برداشت میکرده که این معنای دوام از ریشه برکت اخذ میشه و برداشت میشه.
یعنی مثلا اگه بخوایم ترجمه کنیم اینطوری باید بگیم مستدام باد یا همیشگی باد مثلا.
بله.
یا همیشه است مثلا، یه همچین چیزی.
حالا در باب تفاعل که میره، یک معنای شدت و مبالغه و همچنین اظهار اون برکت رو هم میرسونه. مفسرین از جمله فخر رازی در تفسیر کبیرش بیان می‌داره که تبارک دو نوع برداشت میشه ازش کرد. یکی برکت و نماه که در واقع این یک صفتی میشه برای خود خدا، به معنای در واقع همون تعالی خدا، بزرگواری خدا، ارجمندی خداست که در واقع تعالی در صفات، تعالی در افعال میتونه باشه. یک معناش کثرت الخیره، یعنی کثرت فیوضات الهی.
کثرت خدا میگیم برکت.
برکتی که از خدا ناشی میشه و از خدا فرستاده میشه و میشه همین نعمتهای بسیاری که خداوند در اختیار ما قرار داد. یعنی این دو نگاه وجود داره که ما اینو در واقع کثرت الخیر تعبیر بکنیم یا تعالی در ذات خدا بیان بکنیم. تبارک از لحاظ نحوی هم اگر ما همون تعبیر اولی که مفسرین بیان کردن، فخر رازی گفته بود که صفت ذات خدا باشه، این نتیجهش این میشه که تو نحو میبینیم و در لغت میبینیم که نحویون گفتن این چون اون تفاعل و تبارک در ذات مخصوص خداست و کسی این حد اعلا رو نداره و لذا میگن این غیر متصرفه، یک فعلیه که تصرف نداره و لازم هم هست. البته هم خانواده هاش مثل بارک و غیر زالک متعدی میشن با حروف جر، اما خودش میگن غیر متصرفیه که متعدی هم نیست. خب فاعلش در آیه شریف تبارک الذی بیده الملک، الذی میشه فاعل تبارک و یعنی در واقع خیر کثیر است یا بسیار مبارک است یا متعالی است، کسی که ملک و فرمان روایی به دست اوست. خب بیدهی یک تعبیر کنایی است از قدرت و تسلط یک شخص بر آن چیزی که تحت تصرفش است. و هو علی کل شیء قدیر، مفسرین در رابطه با این بخش که او بر هر چیزی تواناست یک مباحث تفسیری کردن که این کل شیء چه چیزهایی رو در بر میگیره که حالا خیلی دخلی در ترجمه نخواهد داشت، که حالا معدومات هم شامل میشه نمیشه. و نکته ای که حالا چه بسا بتونیم دخیل بدونیم در ترجمه این مسئله است که این تعبیر و هو علی کل شیء قدیر یک مطلب اضافه ای از الذی بیده الملک آیا شامله و هو علی کل شیء قدیر هم می شود یا نه؟ باز مفسرین بیانی دارند که چه بسا مثلا بیده الملک مطلق باشه، این عام باشه و نص در عمومیت تصرف داشته باشه، یا بیده الملک صرف تسلط رو برسونه اما و هو علی کل شیء قدیر این تصرف رو هم بیان میکنه که نه تنها خدا مسلط است و فرمان روایی کل خداست، بلکه تصرفات رو هم بر هر شیعی هم قادر به تصرف هست.
تبارک الذی بیدی الملک و هو علی کل شیء قدیر.
سرکار خانم فولاد در خدمت شما هستیم. توی آیه اول متفاوت در ترجمه داریم، حالا با ترجمه نکاتی که آقای کشفی گفتن.
در ترجمه آیه اول عبارت تبارک الذی به معانی بزرگوار است، بزرگوار خدایی که، یا خجسته و پایدار است، بزرگ است، خیر فراوان است، کسی است که یا همیشه سودمند و با برکت است و حتی به شکل دعایی یعنی خجسته باد ترجمه شده. و نکته دیگری که در ترجمه این آیه بود این که در حالا عبارت و هو علی کل شیء قدیر بعضی مثل آقای پاینده و هو رو گویا یک تأکیدی رویش گذاشتن و ترجمه کردن که و همو به همه چیز تواناست. حالا به لحاظ واژگانی تبارک خب میتونه در واقع همه این معانی رو داشته باشه. در واقع چیزی که حالا گفته میشه در مورد تبارک که بیشتر برای تمجید و تعظیم هست و بعضی گفتن حالا از باب تفاعل هست، در واقع از برکت و حالا به معنای ارتفاع یعنی بلند مرتبه یا خیر فراوان و تعالی و اینها هم آوردن.
ما در مورد تبارک حالا فارغ از این که بالاخره شکلش شکل فعل ماضی است، به هر حال اینطور به نظر میرسه که از همون ماده در واقع تفاعله و باب تفاعل باشه، تو ترجمه ها تفاوتی به این معنا که مثلا اینو یه اصطلاح بدونن میبینیم، یا هر کی هم حالا به هر حال به معانی مختلف ترجمه کرده برکه رو به یک معنی دیگه ای ترجمه کرده. میدونی چی میخوام بگم؟
بله.
یعنی همه اینو به صورت فعلی ترجمه کردن یا حالا دعایی، یا اینکه اصلا خود تبارکه یه واژه است، مثلا مثل مرحبا میمونه، مثلا فرض کنیم میخوام اینطوری، یعنی اصطلاحه. شما مطالعه کردین، دقتی کردین، یا مثلا تو ترجمه های تفاوت این شکلی میشه دید؟
خیر، در ترجمه ها در واقع به صورت اصطلاحی ترجمه نشده، حالا یا به صورت همون دعایی یا به صورت فعلی در واقع از اون معانی که معاجم ارائه دادن، حالا از باب بزرگ بودن یا در واقع تقدس یا بلند مرتبه، که اینها رو در واقع ترجمه کردن به صورت فعلی.
وقت ما تو بیدهی تفاوت ترجمه داریم، بیده الملک
در دست او، یا حالا به صورت مجازی به قدرت ترجمه کردن در ترجمه ها، یا در ید قدرت اوست یا در دست اوست.
خیلی ممنون، متشکرم.
کارگاه ترجمه، ترجمه نو و متفاوت از آیه اول سوره مبارکه ملک.
بسم الله الرحمن الرحیم تبارک الذی بیده الملک و هو على كل شیء قدیر.
حالا از مجموع فرمایشاتی که دوستان داشتن، نکاتی که گفته شد، چه در بحث تفسیر و چه در مقایسه ترجمه ها و لغات، من فکر میکنم که ما در این آیه تکلیف سه چیز رو خوب روشن کنیم و این به ترجمه ما کمک میکنه. نکته اول همین واژه تبارکه است که ما بالاخره از بین پربرکت باد، خجسته باد، یا این چیزی که گفته شد که به نوعی به ثبوت یا همیشگی استدامه یک شیء دلالت میکنه، در واقع یکیش رو باید انتخاب کنیم و اون مورد نظر ما باشه تو ترجمه بیاریم، که متفاوته دیگه. بالاخره تو ترجمه هم فرمودن تفاوت وجود داره. حالا اینکه تازه خود همین رو ما دعایی ترجمه کنیم یا به عنوان فعل ماضی مثلا ترجمه کنیم، هم میتونه محل اختلاف باشه. نکته دوم در مورد بیده الملک هست که بیده الملک عموما ترجمه‌ای که ما میکنیم این هستش که، یعنی جوری ترجمه میکنیم که انگار ملک در دست اوست، در حالی که آیه یعنی با داره بیدهی. باید ببینیم فعلش چیه دقیقا، یعنی این متعلق به چیه و این با اینجا چه معنایی داره. به طور معمول ما اینو فی معنا کردیم، یعنی نگاه کنید تو ترجمه ها در دست اوست، عموما ترجمه به دستم هایی گفتن در معنای در دسته، یعنی ملک در دست اوست، در اختیار اوست.
البته در تفاسیر هم برخی گفتن که با اصلا به معنای فی هست اینجا.
آره دیگه، آره بعضی هم اصلا اینو گفتن. یعنی اینجا آیه میخواد ثبوت مالکیت برای خداوند بکنه یا میخواد فعلا ثبوت این واقعیت رو بکند که هر ملکی شما در جهان میبینید، خدا این مالکیت رو برای افراد ایجاد کرده. میدونید دو تا حرفه ها، همونطور که فرمودن این سوره گفته میشه اصلا بحثش در اثبات ربوبیت خداست. خداوند اینجا میخواد بگه آقا ملک مال منه، در اختیار منه، یا میخواد بگه که این چیزایی که شما فکر میکنید مالک یه چیز، حتی خودتون که مالک یه چیزی هستید، من اینو به شما دادم. ممکنه بگیم یکی اثبات اون یکی هست، ولی الان ترجمه چیو میخواد بگه؟ برای چی اینو میگم؟ میخوام بگم که شما وقتی به آیات دیگر که در مورد مالکیت خدا هست مراجعه میکنید، میبینید که وقتی خداوند میخواد از مالکیت یا تسلط خودش بر ملک عالم صحبت کنه، از با استفاده نمیکنه. مثلا میگه لله ملک السماوات والارض، یا مالک الملک و شبیه اینها، یا لله ما فی السماوات والارض. این بیدهی ما یک جا داریم بیدهی، که اونم یعنی البته ممکن جای مختلفی داشته باشیم، اما یه جا ما به یده کل خیر داریم که اتفاقا در مورد جاییست که بحث دادن ملک و این هست. یعنی قول اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا به یده کل خیر، یعنی بحث اعطاء مالکیت به دیگرانه تو اون آیه. بنابراین به نظرم قابل توجهه که اینجا در آیه قراره چه چیزی و چه چیزی قراره تمرکز بشود. هرچند که عرض میکنم در بحث تفسیر ممکنه بگیم آقا یکی اقتضا اون یکی رو میکنه و اصلا خوبه بنابراین ما ترجمه عام‌تر رو در نظر بگیم. و نکته سوم عبارتی است که ما در قرآن زیاد داریم ولی من به نظرم میاد که هیچ وقت دقیق ترجمه نشده، و اون و هو علی کل شیء قدیر. هو علی کل شیء قدیر یعنی چی دقیقاً؟ او بر هر چیز تواناست اصلا معنی نداره. بر ایجاد هر چیز تواناست، بر از بین بردن هر چیز تواناست. شیء که فعل نیست، ما اینجا فعلش الان نمیدونیم چیه، یعنی بر میگه او توانا بر چیه، هر شیئیه، بر ایجاد کل شیء، بر نمیدونم اعدام کل شیء، بر تربیت کل شیء، بر چیه کل شیء قدیر. او بر همه چیز تواناست اصلا معنی فارسی نیست، اصلا ما معنی نداره تو فارسی. اگه میفرمود و هو القاهر و علا کل شیء، این یعنی بالاتر از هر چیزیست، اینو ما میفهمیدیم. اگه میفرمود و هو به کل شیء علیم، میفهمیدیم به هر چیزی داناست، ولی او به هر چیزی تواناست معنی نداره. من اینکه شما فعلی بیاری اینجا، مثلا میگه ایجاد شیء، اعدامشه، تربیتشه یا هر چیز دیگه. اینو مفسرین و مترجمین بهش دقت نکردن، فعلش رو در نظر نگرفتن که این، چون شی که فعل نیست، شی یعنی پدیده.
تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر.
واژه، تفسیر، روایت، ترجمه در کارگاه ترجمه.
در مورد تبارکه اگر ما به این نتیجه برسیم الان دوستان نظرشون چیه؟ بین خجسته باد یا مستدام باد مثلا، یا خجسته است یا پربرکت است و اینها شبیه اینها، یه ترجمه‌ای در نظر بگیریم، دوستان پیشنهاد بدن تا نهاییش کنیم. شما
طبق سیاق آیات باید ببینیم که این تبارکه در واقع به منزله و این تعدو نعمت الله لا تحصو هست، یعنی اشاره به نعمت ها و کثرت خیر داره، یا از باب لیس کمثله شیء، یعنی در واقع چجوری میخوایم خدا رو بیان معرفی بکنیم. به نظرم سیاق به اون کثرت خیر و اون مسئله،
یعنی ادامه آیات وقتی میایم جلو،
بله وقتی از معرفی خلق ها و
ما ترافی خلق رحمان من تفاوت فرجه،
بحث نعمت باشه و اون کثرت خیر باشه، به نظرم بیشتر مناسب‌تره با آیات.
سکای خانم فولادی شما نظرتون چیه؟
من به نظرم میاد که تبارکه رو در واقع چون بیشتر برای یعنی یک چیزی به کار میبرن که تمجید و تعظیمی برای در واقع طرف باشه، به نظرم میاد همون بزرگوار و بزرگ به این معانی بگیریم بهتر باشه.
با مفهومی که ما در فارسی گاهی اوقات جا به جا استفاده میکنیم، یعنی اگر مثلا ما آیه رو سوره رو اینطوری شروع کنیم، اینکه آفرین آفرین بر کسی که این گونه است، موافق نیستین؟ یعنی تبارکه رو که ما داریم و آفرین در واقع این که سوال کردن به همین جهت بود،
اصطلاح بودنشو
بگیم آفرین بر کسی که این گونه است، یه همچین ترجمه ای، با یه همچین ترجمه موافقی این یا نه؟ الان بذاریمش که نه،
آفرین باشه در واقع باید بر کسی بگیم، ولی اینجا آفرین کسی است که، یعنی الذی فاعل تبارک است.
شما این در واقع میگین همونجوری که تو فارسی میگیم تبارک الله مثلا به معنای آره، مثلا احسنت آفرین میاریم، اینجا هم همین معنا کنیم.
آره یه همچین معنایی داریم یا نداریم؟
توی در واقع معاجم که نداریم، یعنی اشاره به این در واقع معنا نشده.
بارک الله به همون معناست دیگه، بارک الله بارک الله
اصطلاحیه که از اون معنای اصلیش در واقع
فاصله میگیره،
استفاده شده، یعنی در واقع اصطلاح اصلیش این نبوده. خب. و حتی خیلی جاهام که مثلا تو عربی هم داریم یه حالت دعا داره، نه اینکه آفرین، باز معناش آفرین نمیشه، یعنی بارک الله محمد و آل محمد مثلا داریم، یا یه حالت دعایی داره نه تشویقی.
پس الان کاری که میکنیم در واقع به نظر رسید که دوستان در یک نظر جمعی، یعنی اشاره به همون برکت و پرسودی و یه همچین چیزی که از واژه برکه یا برکت هست، بیشتر مورد نظر دوستان هست.
تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر.
بیده الملک رو اینجا با رو ما در واقع به معنی فی نگیریم، هر ملکی، ملک با الف و لام یعنی هر حکومتی به واسطه او، به قدرت او تحقق پیدا میکنه، اینطوری این معنا. یعنی شما فکر نکنید که مالکیتی که شما بر اشیاء دارید مال خودتونه، از خودتونه، که حالا شما فکر میکنید که اصلا غیر از خدا عالمو خلق کردن یا عالمو دارن تربیت میکنن. یعنی چی میخوام بگم؟ هر مالکیتی در عالم هست به دست خدا ایجاد شده، منظور اینه. به عنوان یه نظر دارم میگم، ما ممکنه بحث کنیم و نهایتا مثلا این نتیجه نگیریم، اما میخوام بگم از اون برم که با رو ما خیلی راحت به معنای فی میگیریم و بعد میگیم تبارک الذی فی یده الملک، ملک در اختیار اوست یا در ید قدرت اوست، یه جوری تکرار مکرراته، چون ید اینجا خوش معنی قدرته و این که حالا ما البته معنا داره ها، طبیعتا میبینیم معناش معنا کرده و معنا داره، اما اینی که ما بگیم با توجه به اینکه این آیه در رد و نفی ربوبیت دیگران غیر از خدا هست، من به نظرم رسید شاید ما اینجا به یدهی رو به معنای به واسطه قدرت تو ملک ها پدید میاد، مالکیت ها پدید میاد در نظر بگیریم هم قابل توجه.
عرضم به حضورتون که ملک، حالا یه نکته که در رابطه نکته تفسیری که میشه بیان کرد اینه که ملک بخش دیدنی فرمانروایی خداست، در مقابلش بخش نادیدنی میشه ملکوت. و حالا این آیه هم که اولش تبارکه اومده به همین اشاره داره که تبارکه هم در واقع ملک هم با کثرت همراهه، هم با اون باب تفاعل که یک ارزم بودن تظاهر و اظهاری درش هست، اما ملکوت میبینیم با وحدت و تسبیح و اینها همراه. نکته ای که هست اینه که ما تو آیات دیگه هم همونطور که فرمودید مفصل داریم که ملک دست خداست و خدا ملک رو میتونه به دیگران بده، به هر کی بخواد میدهد، از هر کی بخواهد میگیرد و این مفهومو در جای دیگه هم داریم. به نظر من حالا شروع این سوره و بیده الملک همونطور که علامه طباطبایی هم فرمودند این همین اصل فرمان روایی خدا و در واقع فرمان روایی مطلق خدا رو میخواد برسونه، که حالا نتیجهش این میشه که دیگه هر کسی هم هر جا مالکه از خدا داره، یعنی قطعا این نتیجه رو خواهد داشت، ولی اون تسلط کلی رو میخواد برسونه. و علامه طباطبایی میفرمایند این بیده الملک تأکید خیلی بیشتری داره با تعبیرهای دیگه که عند ملک مقتدر یا له الملک، اونها هم همین مطلب رو میرسونن، این ولی بیده الملک این تأکید و در واقع گستردگی رو بیشتر میرسونه.
من فهم که حالا مثلا ما اگر بخوایم یه تأملی بکنیم، شاید در اینی که واقعا ملک الهی یا مالکیت خداوند در دنیا تظاهری داره، خب اینطوری نیست دیگه. اون جایی که خدا ملک الهی و مالکیت خداوند ظهور و بروز کامل میکنه در قیامته، و اصلا اصل دعوا سر همینه، یعنی اصل اون چیزی که ما نمیبینیمش الان همون مالکیت کامل خداست. ولی الان نمیخوام وارد بشم، یعنی فکر میکنم که با این فرض هم ما میتونیم بپذیریم که بیدهی و معنای فی براش بگیریم، یا بگیم بیده اصلا چیزه، اصطلاحه، مثلا یه همچی معنایی براش در نظر بگیریم و بگیم ملک متعلق به اوست یا در ید قدرت اوست و شبیه اینا. شما سگا خانم فولادی نظر نهاییتون چیه؟
یه نکته ای که هست این که اول در ترجمه بیدهی در واقع باید تاکید باشه، چون مقدم شده بر ملک، با اینکه حالا به تحاظ اصول اگر نحوی می اومد باید بعد از ملک قرار می گرفت، ولی اینکه حالا در واقع با رو به معنای به واسطه بگیریم، اگر نخواهیم چیزی در تقدیر بگیریم، یعنی فقط صرفا بگیم به واسطه در واقع قدرت او، یعنی هر فرمان روایی به واسطه قدرت اوست، میپذیرم. اما اگر بخوایم حالا چیزی بعد در تقدیر بگیریم، به نظر من به همون به معنای فی اگر ترجمه کنیم بهتر باشه.
خیلی خوب.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.
اما در مورد و هو على كل شيء قدير، دوستان نظر بدن که نهایتاً فکر میکنن که ما اینجا ترجمه فارسی از و هو على كل شيء قدير چی میتونیم داشته باشیم، یا شاید هم قدرت اونجوری که ما فکر میکنیم نیست، یعنی قدره شاید به معنای مثلا قدرت نیست اینجا، شاید به معنای فرض کنید که یعنی در خود قدیر یه چیزی نهفته است، آنگونه که در علیم نهفته است. فرض کنید که تو خود قدیر مثلا یک احاطه‌ای مثلا نهفته است، ولی به هر حال هر چی هست ما باید تو ترجمه فارسی اینو بیاریم، چون و او بر هر چیز تواناست اصلا معنای فارسی نیست، معنای درستی نیست. پیشنهادتون چیه دوستان بزرگوار؟
ببینید قطعا شی معادل دقیق چیز در فارسی نیست، خب چون ما شی رو در واقع جملات مختلف معانی مختلفی ازش ارائه میدن، مثلا میگن شیئن فشیئن، یعنی کم کم، یعنی صرفاً به معنای چیز معنا نمی کنن. ولی اینکه اینجا در واقع به معنای کار آیا ما میتونیم بگیریم یا نه به لحاظ لغوی درست نیست، مگر اینکه بخوایم مفهومی و بخوایم خیلی در واقع روان ترجمه بکنیم.
شما فارسی هم میگیم مثلا میگیم هر چیزی ازش برمیاد، در مقابل شی چیز تو فارسی هم همین، یعنی هر چیزی ازش برمیاد، یعنی هر کاری، هر همه توانایی داره مثلا.
من فکر می‌کنم به هر... یعنی تأکید میکنم برای اینکه برای هر چیز تواناست معنای فارسی نیست، درست نیست، و در معنای عربی هم معنای دقیقی نیست. یعنی و هو علی کل شیء قدیر به معنای این که بر هر چیزی تواناست اصلا معنا نداره. اگه بخوام ترجمه‌ای داشته باشم همون احاطه رو میپسندم که ما بگیم قدرت او بر هر چیز احاطه دارد. یه همچین ترجمه ای. توانمندی او